بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 107، سطر 16. و اما اعتراض الامام علی هذین الوجهین و انه یجوز ان یوجد هناک امور مختلفه لاجلها یحس بالکیفیات المختلفه و این لم یکن لها وجود فی الحقیقه کما جاز ذلک فی اللون الواحد فالجواب عنه. ابن سینا دو دلیل اقامه کرد بر مغایرت ذوق با بیاض. یک دلیلش این بود که اگر این دو مغایر نباشند، یکی از سراحی که ما برای سلوک من البیاض الی السواد داریم واقع میشه، دوتای دیگه واقع نمیشه، در حالی که هر سه تا واقع شدند. پس باید هر سراح رو حق بدونیم، و اگر بخواهیم هر سراح رو حق بدونیم باید ذوق رو غیر از بیاض قرار بدیم. پس ذوق غیر از بیاض که توضیحش گذشت. دلیل دومش این بود که ما از اجسامی انعکاس خضره و حمره و سفره میبینیم، و اگر ذوق مغایر با بیاض نباشد، امر سوم، امر دیگری غیر از بیاض نباشد و فقط رنگ سیاه و سفید با هم مخلوط شوند و لون دخالت نکند، لازمش اینه که با توجه به عدم انعکاس سواد، لازمش اینه که تمام اجسام بیاض رو منعکس کنند و ما رنگ سبز و سرخ و زرد و امثال ذلک رو هرگز نبینیم، در حالی که میبینیم. پس معلوم میشود که غیر از سواد و بیاض رنگ های دیگر داریم، و تنها این نیست که سواد و بیاض با هم مخلوط بشن، بلکه علاوه بر سواد و بیاض چیزی دیگری هم در این مخلوط دخالت میکند که ذوق است، و انعکاس هم با دخالت ذوق رنگ های مختلف حاصل میشه و انعکاسات مختلف، که اینو من توضیح دادم دیگه، الان تکرارش فقط برای این بود که تذکری باشه. فخر رازی بر هر دو دلیل اشکال میکنه. اشکالش اینه، شما در هر دو دلیلتون سعی کردید که ذوق رو مغایر کنید با سواد و بیاض، تا بگویید که برای پیدایش رنگ‌های مختلف امور مختلف داریم، فقط سواد و بیاض نداریم، بلکه سواد و بیاض و نور رو داریم. اون وقت نور به صورت مختلف میاد، گاهی در ظاهر این مخلوط وارد میشه، گاهی در باطن مخلوط وارد میشه. وقتی هم وارد باطن شد، گاهی از اوقات سیاهی غلبه داره، گاهی سفیدی غلبه داره، همونی که قبلا گفتیم. به این ترتیب الوان مختلف ساخته میشه، شما اینچنین گفتید. پس سعی کردید که امور مختلفه درست کنید تا از این امور مختلفه الوان مختلفه رو به دست بیارید. و یکی از اون امور مختلفه رو ذوق قرار دادید. فخر رازی میگه که چه عیبی داره که ما برای پیدایش الوان مختلفه این توجیه شما رو نیاریم، یه توجیه دیگه بیاریم. یعنی این چنین بگوییم، در آنجا که ترکب الوان هست و با ترکب الوان الوان مختلفه میخواد حاصل بشه، در اونجا اموری دخالت میکنند، نه اون اموری که شما گفتید، یا امور ناشناخته دخالت میکنند، ناشناخته هم هستند. و این امور ناشناخته باعث میشوند که ما الوان مختلفه رو حس کنیم، یا به تعبیر بهتر تخیل کنیم، ولو این الوان مختلفه و کیفیات مختلفه در خارج نیستند. یعنی چه عیب داره که ما نور رو با بیاض یکی بگیریم، یا اصلا مطرح نکنیم نور رو، بلکه این چنین بگیم امور وقتی که ما رنگ سیاه و سفید رو مخلوط میکنیم، یا امور مختلفه هم دخالت میکنند، و اون امور مختلفه، گاهی فلان امرش می آید این مخلوط زرد نشون داده میشه، گاهی فلان امر دیگه میاد این مخلوط سرخ نشون داده میشه و هاکذا، که بگیم امور مختلفه دخالت میکنن که شاید اون امور هم واقعی باشند، ولی کیفیات مختلفه ای رو به نظر ما میرسونن که اون کیفیات واقعی نیستن. هیچ احتیاجی به توجیهات شما نیست. این اشکالی که فخر رازی میکنه. بعد شاهدم میاره، میگه یک رنگ رو گاهی ملاحظه میکنی، بعضی چشم ها که یه مقدار نقص دارند این یک رنگ رو با این که واقعا یک رنگه با کیفیات مختلفه میبینن و رنگ های مختلف میبینن. چشمی که به قول ایشون چشم رمد داره، یعنی از بعضی مرض‌ها مبتلاست، این چشم در یک رنگ رنگ‌های مختلف می‌بینه، بقیه چشم‌ها که سالمن یه رنگ می‌بینن، این چند تا رنگ می‌بینه. خب همونطور که یک رنگ می‌تواند چند کیفیتی رو که واقعیت ندارد بلکه تخیلی است نشون بدهد، این رنگ مرکب سفید و سیاه همینطور ممکنه که رنگ‌های مختلف رو تخیلا نشون بده ولی رنگ مختلفی نیست. منتها در اون رنگ واحدی که چشم بیمار چند رنگ می‌بیندش، اموری در چشم او هست که این کیفیت واحده رو چند کیفیت نشون میده. در اون رنگ مرکبی که همه مثلا سبز میبینن یا زرد میبینن یا سرخ میبینن، امور دیگری دخالت میکند غیر از امور مربوط به چشم، یا امور مربوط به خارج و امور مربوط به چشم، یا فقط امور مربوط به خارج، یا مثلا حتی ممکنه مربوط به چشم همه، یا اموری باشد که این کیفیت مختلفه رو به نظر میرسونه. پس همونطور که در رنگ واحد ممکن است بر اثر اموری که در چشم هست این رنگ واحد به رنگ‌های مختلف دیده بشه، همچنین رنگ مرکب هم، یعنی رنگی که مرکب از سفیدی و سیاهی است، ممکنه با دخالت امور مختلفه کیفیت مختلف رو نشون بده، در حالی که کیفیت مختلف وجود نداره. پس چه لزومی داره که شما نور رو بیارید دخالت بدید، بگید که این نور در مرکبی که مرکب از سفیدی و سیاهیست به نحوه های مختلف دخالت میکنه، رنگ های مختلف دیده میشه یا انعکاسات مختلف به وجود میاد، چه لزومی داره این کارو بکنید؟ بگید امور مختلفی هست که اون امور مختلف دخالت میکنن و کیفیات مختلف رو به نظر ما میرسونن. لااقل حرف من به صورت یک احتمال هست، همین که به صورت یک احتمال بیاد جزم شما رو به اون مبنای خودشون از بین میبره، نمیتونید مبناتون رو مبنای ثابتی بگیرید. این حرف فخری که بخونیمش صفحه 107 سطر 16. اما اعتراض امام علی حاضرین الوچین، این دو بچی که ابن سینا گفته بود هم مبتلا به اعتراضات نیست شریف شد که جواب دادیم، هم مبتلا به اعتراض فخر رازی شده که الان داریم میخونیم تا جواب بدیم. اعتراض فخر رازی به این است که یجوز ان یوجد هناک، هناک یعنی در باب اختلاف الوان، در باب ترکب الوان و اختلاف الوان ممکن است یافت شود امور مختلفه ای، حالا شناخته یا ناشناخته، من از کدام ناشناخته، کل اجلها یحس بالکیفیات المختلفه، به خاطر وجود اون امور حس شود کیفیات مختلفه، یعنی ولو سفیدی سیاهی با هم مخلوط شدند و به قول شما باید خاکستری بشند، اما ممکنه امور مختلفی دخالت کنند و این شیء رو که باید خاکستری نشون داده بشه سرخ نشون بدن، زرد نشون بدن، سبز نشون بدن، با کیفیت مختلف نشون بدن. و این لم یکن لها، ضمیر لها رو به امور مختلفه بر نگردونید، به کیفیت مختلفه برگردونید، چون امور مختلفه اگر وجود نداشتن، میگه این لم یکن لها وجود فلایقه، امور مختلفه اگر وجود نداشتن نمیتونن تاثیرگذار باشند، در حالی که این فخر رازی اینا رو تاثیرگذار داره فرض میکنه، منتها اثرشون اثر خیالیه، پس ضمیر لها رو به امور بر نگردونیم، به کیفیت برگردونیم، ولو این که این کیفیات وجودی در حقیقت ندارن، ولی بالاخره اون امور مختلفه این کیفیاتی رو که حقیقت خارجی ندارن در تخیل ما ایجاد میکنند. پس احتیاجی نیست برای تخیل این امور، برای تخیل این کیفیات مختلفه احتیاجی نیست به اینکه نور قائل بشیم و نور رو دخالت بدیم، چنانچه شما این کار کردید. بعد میگه کما جاز ذلک فی لون الواحد، همونطور که در لون واحد این وضع اتفاق میفته منتها برای چشمی که بیماره. اینی که عرض میکنم برای چشمی بیمار، محشین هم گفتند، محشین گفتند که فان العین الرمده تدرک فی لون الواحد کیفیات مختلفتا و ها بظاهر. این عین عبارت محشی بود که خوندن، که چشمی که بیماره در یک رنگ کیفیات مختلف میبینه، یعنی امور مختلفی که مربوط به چشم این بیمار است دخالت میکند و کیفیت واحده رو متعدد نشان میدهد، نه کیفیت واحد رو متعدد میکند. در مانحنفی هم که ترکیب الوانه، ولی لون واحد نیست، ترکیب الوانه، چه ابداعی که امور دیگه دخالت بکنه، حالا یا مربوط به چشم یا مربوط به بیرون چشم یا مجموعه امور مربوط به چشم و بیرون چشم دخالت بکنند و از این رنگ واحد مرکبی که از این رنگ مرکبی که باید خاکستری دیده بشه کیفیات مختلفی رو به نظر ما برسونن، ولی کیفیت مختلفی نیست. این که اشکالش که فخر رازی میکنه. مرحوم لاهیجی در جواب میفهمد از بحث بیرون رفتی. ببین ابن سینا نظرش از این کلام چیست؟ نظر ابن سینا از این کلام اینه که میخواد قول کسی که میگوید ذوق با بیازی کس رد کنه، میخواد اون قول رد کنه، میخواد بیان کنه که ذوق با لون با بیاز مغایره. این منظور ابن سینا است. و این منظور رو در این فرض میخواد ثابت کنه که هم خود ما هم خصم ما قبول داریم که الوان متوسطه داریم، الوان مرکب و متوسطه بین سواد و بیاض داریم، یعنی هم ما قبول داریم هم اون قبول دارد که زردی و سرخی و سبزی و همسال ذلك موجوده، داریم نه که حالا موجوده، هممون اونو قبول داریم که داریم. با فرض اینکه ما این رنگ‌های مختلف رو داریم میخواد ثابت کند که ذوق مغایر با بیازه. اما حالا آیا این رنگ‌های مختلفی که داریم در خارج داریم یا در تخیل داریم؟ این اصلا منظور ابن سینا نیست. برای ابن سینا کافیه بگه در تخیل داریم، بازم میتونه ثابت کنه که نور با بیاز فرق داره. شما آمدید میگید که کاری بکن که این کیفیات تخیلی باشن، کیفیات حاصل بشن تخیلی باشن. اصلا ابن سینا بحثش در این نیست که این کیفیات تخیلی هست یا واقعی هست. میخواد بگه این کیفیات به نظر ما میرسه. چی این کیفیات به نظر ما میرسونه؟ حالا واقعا واقعیت دارد یا فقط به نظر ما میرسه مهم نیست براش. چه چیزی این کیفیات رو درست میکنه؟ میگه نور باید باشد غیر از سواد و بیاض و دخالت کند به همون نحوی که گفتی. از اینم نتیجه میگیره که نور با بیاض اختلاف داره. اما این که حالا اون کیفیاتی که بر اثر این اختلاط ها به وجود میاد کیفیت خیالی است یا کیفیت واقعی است، اصلا مورد نظر ابن سینا نیست که شما دارید ثابت میکنید که این کیفیت ها خیالی هست. فالجواب انه این که غرض، یعنی غرض ابن سینا این است که ازاله کند وهم من تبهم حاضر رأی رو. حاضر رأی یعنی بیاض حقیقتی غیر از ذوق ندارد. متبهم وهمش این است که بیاض حقیقتی غیر از ذوق ندارد. این رو ما در صفحه 103 گفتیم، الان صفحه 108یم، اونجا صفحه 103 بود، یعنی 5 صفحه قبل گفتیم ثم استدل فی الشفا علی وجوب کون البیاض ذا حقیقت غیر حقیقت ذو. حقیقتی غیر از حقیقت ذو دارد. خصم میگفت حقیقتی غیر از حقیقت ذو ندارد، ابن سینا میخواد ثابت کنه که حقیقتی غیر از حقیقت ذو دارد. غرض ابن سینا ازاله وهم این چنین کسی است. علی تسلیم، یعنی بنابر این فرض که قبول داشته باشیم، هم ما قبول داریم هم اون خصم ما قبول داره، قبول داریم که الوان مختلفه مثل زردی، سبزی، سرخی مترکبند از سواد و بیاز. همه ما قبول داریم که سرخی و زردی آنسال و زالش از سواد و بیاز به وجود میاد. حالا آیا نورم دخالت میکند یا نه؟ خصم میگه دخالت نمیکند زیرا همون بیاز است. ما میگیم دخالت میکنه زیرا غیر بیاز است. ببینید تمام حرف ما اینه که نور مغایر است یا مغایر نیست. اینو ما میخوام ازاله کنیم. ابن سینا با بیان این که نور دخالت میکند نتیجه میگیرد که نور غیر از بیاز است. سبا اون کانت این الوان مختلفه متحققتن و متخیلتن، که فخر رازی میخواست تخیل ثابت کنی، ثابت کنی که کفیات یا الوان مختلفه خیالی هم. برای ابن سینا فرق نمی کنه، خیالی هم که باشه بالاخره اون نتیجه خودشو میگیره. ابن سینا میخواد نتیجه بگیره مغایرت نور با بیاز رو، و این نتیجه گرفته میشه چه این الوان مثل سبز و زرد و امثال زالک متخیل باشن که حقیقت داشته باشن و واقعی باشن، برای اون فرقی نمی کنه. اون میگوید تا نور دخالت نده این رنگ ها به وجود نمیان یا دیده نمیشن. پس باید نور دخالت بدی و با دخالت نور باید قبول کنی که نور غیر از بیازه، نتیجه مطلوب میگیره. پس فخر رازی بر ابن سینا اشکالی میکند که اون اشکال نظر ابن سینا رد نمیکنه. نظر ابن سینا رد اون توهمه، با این اشکال نظرش رد نمیشه.
درسته. اون شیخ ما یه اختلاف به خاطر وجود لونه،
نه اینو نمیگه. نه امور مختلفه که به خاطرش تخیل میشود. معلومه که منظور فخر رازی اون اثبات متخیل بودنه.
شما میخواید از این طریق اثبات بکنید زور رو، ولی زور غیر از
این و این لم یکن لها وجودن فعلقه که در کلام فخر است میفهمونه که مرادش اینه که حقیقتی برای رنگ ها نیست.
میخواید شما این رو از راه تفاوت بین لون و زور درست کنید، از این ممکن راه دیگه هم باشه.
بله اگه اینو بگه، اگه فخر رازی اینی که شما میفرمایید بگه، جواب مرحوم لاجی کافی نیست. اما مرحوم الله جلو شاید این عبارت فخر رازی رو نقل نکرده، من این عبارت رو مراجعه نکردم، ولی ظاهر عبارت فخر رازی هم با حرف مرحوم الله جی مناسبت داره، لذا جواب مرحوم الله جی میتونه بر ظاهر عبارت فخر رازی وارد بشه. ولی اگر فخر رازی منظورش اینه که شما گفتی زود دخالت میکنه، ما میگوییم نه، امور مختلفه ای که نمیشناسیم دخالت میکنه، خب این یه طرح احتماله که قول ابن سینا رو متزلزل میکنه، ابن سینا باید احتمالات دیگر رو نفی کنه، اشکال فخر رازی وارد میشه در این صورت. ولی اونطوری که ما تبیین کردیم که فخر رازی میخواد بگه و نتیجه بگیره که الوان حقیقی نیستن بلکه خیالی هن، اگر این منظور فخر رازی بشه رد مرحوم لاجی برش وارده. ظاهر عبارتش اونطوری که میفهمیم اینه که میخواد بگه که فخر رازی میخواد بگه رنگ ها حقیقت ندارن، تخیلی هن. بعد جواب میدیم که این ضرری به غرض ابن سینا نمیزنه، بعد پس تخیلی باشد ابن سینا غرض خودشو میگیره، به غرض خودش میرسه. اما اگر اونی که شما میفرمایید منظور فخر رازی باشه، بله اشکال جواب مرحوم لاجی کافی نیست. صد و دو بله اون در صفحه 102 سطر آخر حرف فخر رازی رو نقل کردیم از مباحث مشرقیه که عرض کردیم از ملخص نه از مباحث مشرقیه. اونجا گفته بود تخیل بیاز سبب دیگر دارد، تخیل بیاز. حالا میگه تخیل اون کیفیات مختلفه، یعنی سفره و خضره و حمره. اونجا هم تخیل گفت، اینجا هم تخیل، اونجا تخیل مربوط به بیاز بود، اینجا تخیل مربوط به کیفیات مختلفه یا الوان مختلف است.
نه
بله اول میخواست بگه حلوان حقیقی هست، بعد از اینجا وارد شد در بحث این که ذوق غیر از بیازه و حرف رو ادامه داد. بله اصل بحثش در این بود که حلوان حقیقی هست، حلوان تخیلی نیستند. بعد از اونجا منتقل شد به این غرض که ذوق با بیاز فرق داره و الان همون غرض دوم رو داره ادامه میده. حالا از این غرض دوم بر میگرده استفاده میکنه حقیقی بودن لون یا حقیقی نبودن رو، این رو مرحوم لاهیجی باید انجام بده، شیخ نه. شیخ در بحثش فقط میخواد ذوق و بیاز رو فرق بذاره، ولی این که حالا ذوق اون چه که از ذوق و بیاز حاصل میشود حقیقی است یا تخیلی است، اون رو ابن سینا مطرح نکرده. بله مرحوم لاهیجی مطرح کرده بود. مرحوم لاهیجی میگفت این الوان مختلف حقیقی هستند، تخیلی نیستن. مرحوم لاهیجی اگه بخواد آخر سر مدعای خودشون نتیجه بگیره، باید بیاد سراغ این که این الوان واقعی هست. ولی الان بحث مرحوم لاهیجی نیست، بحث فخر است و ابن سینا. ابن سینا بحث در حقیقی بودن الوان از این طریق نداره، بلکه او بحثش در مغایرت، یعنی مغایرت ذوق و بیاض. این بحث تموم شد، بحث دیگری رو میخوان شروع کنند. قائل که خصم ما بود معتقد شد که سواد رنگ اصلی است، زیرا که هیچ رنگی را قبول نمی کند. هر رنگی رو شما به سواد بدید سواد نمیپذیره، یعنی سواد رو نمیشه مبدل کرد. دقت کنید در این تعبیر جدیدی که میکنم، یعنی سواد رو نمیشه مبدل کرد. از اینجا نتیجه گرفت که سواد رنگ اصلیه، قابل تبدیل نیست. بعد ابن سینا جواب میده، میگه شما که میگید سواد رو نمیشه مبدل کرد، آیا منظورتون اینه که از طریق استحاله نمیشه مبدل کرد، یا منظورتون اینه که از طریق سبق نمیشه مبدل کرد؟ از طریق استحاله یعنی سواد تحول پیدا کند و بشود بیاض. از طریق سبق اینه که یه جا سیاه شما رنگ سفید روش بریزید که بخواد رنگش کنید. میفهمد اما از طریق استحاله این که شدنیه. انسانی که جوانه موهاش سیاست، وقتی پیر میشه موهاش میشه سفید، اون سیاه میشه سفید از طریق استحاله. رنگی کسی روش نمیریزه، رنگ نمیزنه این مو رو که بشه سفید. این رنگ سیاه تحول پیدا میکنه و مستحیل میشه به سفیدی. پس از طریق استحاله ممکن است که سیاهی سفید شود، اما از طریق صبر، از طریق صبر سیاهی سفید نمیشه. چرا؟ اون خاص میگفت چون سیاهی اصلی است. ابن سینا میگه چون سفیدی ضعیف است و نمیتواند غلبه کند، مجاور سیاهی یعنی همون رنگی که ریختید رو سیاهی، که در فرض ما سفیدی بود، یا فرض کنید شما بگید سرخی یا هر رنگی دیگه، اونی که مجاور شده با سیاهی، یعنی رنگی که ریخته شده رو سیاهی و خواسته سیاهی رو از بین ببره، اون ضعیف بوده. پس این که نتونست سیاهی رو سفید کند، حال مجاور این سیاهی یعنی اون سفیدی است که ریخته رو سیاهی، نه حال خود سیاهی. خود سیاهی اینطور نیست که ابا کند، سفید قابل نیست که غلبه کند، غلبه سیاهی باقی میمونه و سفیدی نمیتونه غلبه کنه. نه اینکه سیاهی چون اصلیه، حال کیفیت سیاهی نیست قبول نکردن سفیدی، بلکه این قبول نکردن سفیدی حال خود سفیدیه که مجاور با سیاهی شده و نتونسته با سیاهی غلبه کنه. پس نمیتوانید بگید سیاهی حالتی دارد به نام اصلی بودن. ثم قال شیخ و اما قولهم که ان الاسود غیر قابل ان الاسود غیر قابل للون آخر، این قولش دو تا احتمال دارد. فاما ان یعنوه، یا قصد میکنن این قول را یعنی عدم تبدل سیاهی را، من عبارت عوض میکنم برای اینکه بهتر فهمیده بشه، قصد میکنن این که سیاهی مبدل نمیشود علا سبیل الاستحاله، یا قصد میکنن که سیاهی مبدل نمیشود علا سبیل سبق، یعنی یک بار میگن که سیاهی مبدل نمیشه یعنی متحول نمیشه، یک بار میگن مبدل نمیشه یعنی رنگ دیگه روش نمیاد، اون رنگ دیگه نمیتونه سیاهی رو محو کنه. فاین انو، اگر قصد کردن که سیاهی رنگ دیگر نمیشود علی سبیل الاستحاله، فقط کذب و دروغ گفتن، زیرا که و مما یا کذب هم و شباب و شرب، چیزهایی که اون را از چیزهایی که اون را تکذیب میکنه، یکی از چیزهایی که اون را تکذیب میکنه جوانی و پیریست، که در جوانی میبینید مو سیاهه، در پیری سفیده، و این همون سیاهیست که متحول شده به سفیدی، پس تحول سیاهی به سفیدی داریم، چرا میگید نداریم. و این انا علا سبیل سبق، و اگر قصد کردن که سیاهی سفید نمی شود علا سبیل سبق، یعنی با رنگ آمیزی با رنگ کردن سفید نمیشه، فضاله که سفید نشدنش حال مجاور، حال مجاورهی، حال مجاورتن غلطه، حال مجاورهی لا حال کیفیتهی، کیفیتنم غلطه، فضاله که این سفید نشدنش به خاطر حالتی است که مجاورش داره، یعنی اون سفیدی که رو این سیاهی ریختید حالتی دارد، حالت ضعف داره، نمیتونه غلبه کنه، غلبه سیاهی رو نمیتونه از بین ببره، خودش نمیتونه غلبه کنه، یعنی غلبه سیاهی رو نمیتونه از بین ببره. لا حال کیفیتی، حال کیفیت خود سواد نیست، اینطور نیست که خود سواد یه حالتی داشته باشد که اون حالت ابا کند از پذیرش رنگ دیگر، بلکه اون سفیدی حالتی دارد که نتوانسته این سیاهی رو از بین ببرد و بر این سیاهی غلبه کند. بعد توضیحی میده، این جواب اولش بود، جواب اولش بود در سبق ها نه در استحاله، در استحاله همون یه جواب بود تموم شد، جواب داد به پیری و جوانی، اما در سبق سه تا جواب میده. جواب اولش این بود که اگر میبینی سفید، سیاهی سفید نشد به خاطر حالت سفیدی بود نه به خاطر حالت سیاهی، که توضیح دادم. جواب دومش اینه که باید ببینیم سیاهی چگونه بر جسم وارد میشه، اگر سفیدی هم به همون نحوه بر جسم وارد بشه سیاهی رو برمیداره، اما سفیدی به اون نحوه نمیتونه وارد بشه. خلاصه حرف ابن سینا اینه که سیاهی وقتی وارد جسم میشه به جسم میچسبه، در جسم نفوذ میکنه و جسم رو رها نمیکنه، اما سفیدی این چسبندگی رو و این نفوذ رو نداره. اگر سفیدی همین نفوذ رو داشت میامد سفیدی رو، سیاهی رو برمیداشت، اما اون سفیدی این خاصیت رو نداره که نفوذ کنه و بچسبه. پس علت این که سیاهی زائل نمیشه اصلی بودنش نیست، بلکه نفوذ کردن و چسبیدنشه. اگر رنگی بیاید او هم مثل سیاهی عمل کند، سیاهی رو از بین خواهد برد. اینم جواب دومش. ولا یبعدن یکون الشیء المسود، تشدید رو داله همونطور که مصحح گذاشته، بله درسته، تشدید رو دال باشه، مسود نخونید، مسود بخونید. ولا یبعدن یکون الشیء المسود لا یکون مسودن، بعید نیست که بگوییم شیء سیاه سیاه نیست مگر اینکه فیه قوتون، قوت در اینجا به معنای نیروه، قوتون نافذتون متعلقتون قبازتون، در این شیء مثبت یا در اون سوادی که این شیء رو مثبت کرده قوه است نفوذ کننده که چسبنده و قباز یعنی قبض کننده چشم، قابضون لنور البصر، در تفسیر از سواد گفته میشه قابضون لنور البصر. و ینفذ و یلزم، مهم اینه نفوذ میکنه و ملازم میشود، ملازم میشه این رها نمیکنه، جسم رها نمیکنه، میچسبه به جسم. و ان این حتی بر اون قبل لا یبعد ان یکون اشیاء المستنین و ان یکون ما هو موجود فی الاشیاء البیض بخلاف ذالک، و بعید هم نیست که آنچه که در اشیاء بیض و سفید هست بخلاف ذالک باشن. فی طبعهی، فی طبعهی یعنی در طبع بیاض این چنین نیست که بخواهد نافذ بشه. حالا ممکنه یه چیزی شما تو بیاض بریزید، یه مادهی تو بیاض بریزید که این دیگه حالت طبع بیاض نیست، حالت صناعت است که شما به بیاض دادید، نافذش کنید، لازمش کنید، اون وقت مثل سیاهی میشه، ممکن سیاه از بین ببره. اما اگر فیت به طبع بیاض ملاحظه کنید، توجه کنید، میبینید که اشیاء بیز به خلاف ذالکن، یعنی نفوذ و لزوم ندارن. فلا یمکنهو، یعنی بیاض رو ممکن نیست، ان یخشل اسود و یداخلهو و یلزمهو، بیاض رو ممکن نیست که بپوشاند اسود رو و داخل شود در اجزای این شی اسود و ملازم و همراه غیر منفک بشود با این اسود. اگر میتونستی همچین وضعی پیدا کنه سواد رو از من میبرد، ولی این وضع رو نمیتونه پیدا کنه. این جواب دوم بود. اما جواب سوم، جواب سوم چی گفت نمیشود با سبق سواد رو بیاض کرد؟ کیمیاگران، شیمیدانان سواد رو با رنگ کردن سفید میکنن، مادهی به نام سفیداب میارن و به توسط سفیداب سیاه رو سفید میکنن. پس این که شما میگید با سبق نمیشود سفید سیاه رو سفید کرد، این درست نیست. با سبق سیاه هم سفید میشود. الان ذالک، ذالک یعنی تبدیل سواد به بیاض، یا به عبارت دیگر یعنی سبق اسود. ایزن لیسم ما لا یمکن، ایزن یعنی با توجه علاوه بر جواب های قبلی، علاوه بر مطلبی که قبلا گفتیم، میگیم که سبق اسود از چیزهایی نیست که لا یمکن، که ممکن نباشد، بلکه ممکن است. فإنه إذا احتیل بمثل الاسفیداج، اگر حیله شود، چاره اندیشی شود به مثل اسفیداج و غیر اسفیداج، حیلت ما یه نوع حیله اندیشیده شود، اسفیداج یعنی سفیداب، حیله اندیشی شود حتی یقوس، تا این سفیداب یا سفیدی فرو رود و یتخلخل السواد، یتخلل السواد، در خلل سواد وارد شود، یتخلل یعنی در خلل سواد وارد شود، سبقه ابیض، یعنی اون سواد رو رنگ می کند، به رنگ ابیض در می آورد. پس این که گفتید سبق ابیض ممکن نیست، اینم درست نیست. سبق ابیض ممکن هست به بیانی که گفته شد که کیمیاگران این کار رو میکنن. اما سفیداب چیه؟ سفیداب سرب سوخته است، بهش سفیده کاسگران هم گفته میشه. علتش هم اینه که اکثر به کار کاسگران و نقاشان و مرهم سازان میآید. این عبارت فرهنگ آنندراج من دارم میخونم. شاید همونم باشه. میگه سرب سوخته، سرب سوخته که کاسگران و نقاشان و مرهم سازان استفاده میکنه. بله؟ علاوه بر سفیداب میتونه سیاهی رو سفید کنه، منتها با حیله‌ای که به کار می‌برند، به قول ایشون تا فرو رود در اجزای سیاه و خلل و فرج سیاهی رو پر کنه، اون وقت سیاه رو تبدیل به سفید می‌کنه، سیاه رو سفید می‌کنه. پ- پس سه تا جواب دادن. اولا فرمودن که تبدل سواد به بیاض یا از طریق استحاله است یا از طریق سبقه. از طریق استحاله رو بیان کردن، از طریق سبقه هم بیان کردن که اگر نمیشه به دو دلیل گفتن، اگر نمیشه به این جهته، یکی این که مجاور ضعیفه، یکی این که مجاور نمیتونه نفوذ کنه. بعد از جواب سوم گفتن نه خیلی اصلا میشه، میشه سیاهی رو به سفیدی مبدل کرد به وسیله سب. این بحثم تموم شد. بحث بعدی رو میزنیم شب برای جلسه بعد.